الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی گلخانه.
گلخانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، با برنامه گلخانه در خدمت شما هستیم. در این برنامه 30 دقیقه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از برنامه گلخانه اهمیت آب در محیط زیست است. یکی از مواد مایع و فراوان ترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات به شکل شناخت امروزی آن است. 60-63% وزن جسم مردان و 52-55% وزن جسم زنان را آب تشکیل می دهد. بیش از 71% سطح کره زمین را آب پوشانده است. با این همه تنها 3% از آبهای کره زمین شیرین و قابل نوشیدن است و باقی آن به علت انواع نمک‌های محلول، خصوصا نمک خوراکی، برای نوشیدن مناسب نیست. از همین 3% نیز 2% آن به صورت منجمد در 2 قطب شمال و جنوب قرار گرفته. آب نقش مهمی در اقتصاد جهان دارد. نزدیک به 70% آب شیرین مصرفی توسط انسان در کشاورزی مصرف می شود. ماهیگیری در آبهای شیرین و شور یکی از منابع اصلی درآمد در بسیاری از کشورهاست. بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی از طریق مسیرهای آبی و توسط کشتیها و قایقها جابجا می شود. در کاربری های سرمایش و گرمایش خانگی و صنعتی از مقدار زیادی آب و بخار استفاده می شود. آب حلالی عالی برای بسیاری از مواد معدنی و آلی است و به همین دلیل در مصارف صنعتی و خانگی مانند آشپزی و شستشو کاربرد زیادی دارد. آب، یخ و برف در بعضی ورزش ها و بازی های تفریحی مانند شنا، قایقرانی و اسکی نقش اساسی دارند. دوستان، شنونده یه برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ هستید. از شما دعوت میکنم صحبتهای کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم فاطمه شفیعی رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه گلخانه. در ادامه مباحثی که ما در مورد حق بر آب داشتیم، به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر، و تاریخچش رو با هم در تاریخ کشورهای مختلف بررسی کردیم، تاریخچه بین‌المللش رو بررسی کردیم. الان می‌خوایم که به وضعیت مدیریت آب در کشور بپردازیم و تاریخچه مسئله رو بررسی بکنیم. دوستان خوبم، همینطور که میدونید مسئله آب الان یکی از مسائل مهمی هستش که بسیاری از کشورهای جهان رو اون تمرکز کردن، به خصوص کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشکی هستن مثل ایران که ریزش‌های جویشون انقدری نیستش که برداشت میشه از آب‌های شیرینشون. اینها با پیش بینی اینکه در آینده ممکنه دچار مشکلاتی بشن روی مسئله تمرکز کردن. اما ما باید این مسئله رو بدونیم که وضعیت کشور ما و جغرافیایی که ما در اون قرار داریم و بحث ریزش‌های جوی و کمبود اون یک مسئله جدید نیست. این سابقه بسیار طولانی داره و همواره میتونسته در بعضی از مناطق مشکلات بزرگی رو برای کشاورزان، سایر مردم و دولت‌ها ایجاد بکنه. منتها ما یک نظام چند هزار ساله داریم برای بحث آبیاری، برای بحث مدیریت آب، که این نظام بسیار بسیار مترقی بوده و مدون و منسجم بوده در نوع خودش. در تاریخ منابع آب که بررسی بکنیم، مطلبی هست از ریچارد فرای، گرانشناس آمریکایی، که اون موقع وضع عمومی بخارا رو در عهد سامانیان توصیف میکرد و اشاره مهمی داشت به نظام مترقی آبیاری ایرانی در سده سوم هجری، و این گفتارش این بود که در بعضی از امور عملی مردم قلمرو سامانیان نسبت به زمان خود مترقی تر بودن. یکی از این موارد آبیاری و توزیع آب بود، زیرا مسئله آب برای مردم این منطقه مسئله حیات و ممات بود. شهر مجاور بخارا یعنی سمرقند به خاطر شبکه لوله‌های توزیع آب زبان زد بود و می توان تصور کرد که بخارا نیز از این لحاظ خیلی عقب مانده نبود. شبکه آبیاری در واحه بخارا توأم با مسئله حقوق کشاورزان در نحوه استفاده آب بود. در این دوره از کاریز یا همون قنات استفاده فراوان می شد. برنج، گندم، غلات و انواع پنبه از محصولات مهم کشاورزی بود. بنابراین می‌بینیم که این سابقه بسیار طولانی هستش و ما مردمی هستیم در منطقه ساکن بودیم که همیشه تونستیم که آب رو مدیریت بکنیم و استفاده درستی ازش بکنیم. همچنین از آقای مرتضی راوندی در کتاب تاریخ اجتماعی ایران هم یک فصلی هستش در خصوص نظام آبیاری و اون هم از پیشرفت‌های شگفت انگیز ایرانیان چند هزار سال پیش در حوزه مدیریت آب اینطور توصیف می‌کنه که فن آبیاری در عهد ساسانیان نه تنها در بخش‌های غربی قلمرو آن دولت، بلکه در نواحی شرقی آن یعنی حوزه هیلمند نیز به حد کمال رسیده بود. تأسیسات آبیاری مرغاب آنچنان تأثیری در اعراب داشت که یکی از نهرهای حفر شده در بصره را در قرن 8 میلادی به نام مرغاب خواندند. آبشناسانی که فاتحان عرب در قرن 7 میلادی از سیستان به مکه برده بودند، در اطراف آن شهر به کارهای آبیاری پرداختند. این خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه واقعا ما اگر بیایم این مدیریت رو از گذشته بررسی بکنیم و ببینیم که ما چطور تونستیم اون رو در اون دوران مدیریت بکنیم، قطعا در تصمیمات آینده ما هم تأثیر خواهد گذاشت. و بیاد داشته باشیم مسئله آب شیرین، مسئله آب شرب و آب برای کشاورزی همیشه یکی از مسائل مهمی بوده که در مناطق گرم و خشکی مثل مناطق ایران جزو اولویت‌های هر دولتی بوده.
هر روزه در بخش‌های زیادی از جهان، از جمله در کشور ما، قسمت مهمی از آب مورد نیاز از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود. در همین جاها فاضلاب‌های شهری و صنعتی آلوده به همان سفره‌های آب بازگردانده می‌شوند و به این ترتیب کیفیت آب زیرزمینی بد شده و مشکلات زیست محیطی فراوانی به وجود خواهد آورد. در دهه‌های اخیر رشد جمعیت و فعالیت‌های صنعتی و اجتماعی علاوه بر ایجاد مسائل زیست محیطی دیگر، در آلوده‌سازی آب‌های زیرزمینی نیز نقش مهمی داشته است. می‌توان منابع آلوده‌کننده آب‌های زیرزمینی را به این صورت دسته‌بندی کرد: اول فاضلاب‌های شهری و مناطق مسکونی که مستقیماً یا پس از تخلیه در مخازن فاضلاب به زمین فرو می‌رود. دوم فاضلاب‌ها و پسماندهای صنایع که در گودال‌های انباشته یا به چاه‌ها تزریق می‌شود و قسمتی از آنها به سفره آب زیرزمینی می‌رسد. سوم فاضلاب‌های آلوده‌ای که به صورت ناخواسته از کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی نشت می‌کند یا به صورت غیرقانونی در زمین رها می‌شود. چهارم زباله‌های جامد شهری که معمولاً در نقاطی انباشته می‌شود و با آب‌های سطحی شسته و به سفره آب وارد می‌شود. و پنجم زباله‌های جامد صنعتی که شسته شدنشان آلودگی شیمیایی ایجاد می‌کند. دوستان شنونده برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ، صمیمانه سپاسگزارم از حضور شما و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند رو بشنوید.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه که در این گزارش میخواهیم صحبتهای جناب آقای تیرانداز، یکی از فعالان حوزه گردشگری و حفاظت محیط زیست رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
سلام و درود خدمت خانم نجفی، من تیرانداز هستم. یکی از معضلات محیط زیستی که ما به چشم خودمون دیدیم توی همین هفته برای بازدید از آثار باستانی یکی از روستاهای حاشیه شهر مشهد به نام سالارآباد جایی رو دیدیم که واقعا تعجب کردیم، زمین‌های موقوف. بعد اینا رو اومدن فروختن، زمین‌های خیلی عالی برای کاشت زعفران بوده و مردم اونجا کار می‌کردن. حالا به چه دلایل اونا واگذار شده و فروخته شده، چهره‌ای که من از محیط زیست دیدم زمینای خوب تبدیل شده به گودال‌های بزرگ مانند کانال‌های بزرگ که آب قرار از اونجا رد شه و انگار جنوب اون روستا تبدیل به یه جزیره شده، یعنی جزیره کنارش یک روستاست. اینقدر این زمینا برداشت شده و تبدیل به آجرگری که آجرهای قدیمیه که همینک هم در نظام مهندسی زیاد کاربردی نداره. حالا این خاکا برداشت میشه و آجر تبدیل میشه و پخته میشه و کجا استفاده میشه بحث جداییه، ولی واقعا ما باید از تکنولوژی‌های روز و آجرهای سبز استفاده کنیم. این همه تکنولوژی روز دنیا وجود داره که از بازیافت و مصالح دارن به نفع محیط زیست استفاده میکنن. اینجا جای تعجب، جای خالی مسئولین محیط زیست و ارگان‌هایی که باید باشند. تا چند سال دیگه اون تبدیل میشه به یه گودال خیلی بزرگ و نهایت هم خیلی زحمت بکشن اونجا تبدیل میشه به مخروبدان، تمام زباله‌های ساختمانی اونجا خالی میشه و محیط زیست به سوی نابودی داره کشیده میشه. و از دستاندرکارانی و کسانی که هستن واقعا خواهش می‌کنم کار خودشون رو انجام بدن، پشت میز ننشینن. اینی که ببینید امروز آلودگی هوا هست که ما شهر رو تعطیل کنیم یا نکنیم، زنگ بزنیم هواشناسی بگه آب هوا چطوره، بارون میاد یا نمیاد، این یه نوع مدیریت خیلی سطح پایینه. یعنی یه مدیر سطح بالا باید قبل از این که اتفاق رخ بده جلوی رخ داده حادثه رو بگیره. به نظر من باید ما ستاد ریسک در کشور داشته باشیم نه ستاد بحران. قبل از اینکه حادثه، چه حادثه زیست محیطی باشه، چه حادثه ساختمانی باشه، چه هر چیزی در ایران باشه، قبل از اون مثل همین جاها، الان من به شما میگم آینده چه خواهد شد. این گودال‌ها برداشت‌های خاک رو زیاد کرده، نزدیک به روستا هم هست. تصاویر و فیلم‌هایی که من گرفتم و موجودم هست نشان میده که کم کم داره رانش زمین ایجاد میشه و خیلی از این روستایی‌ها که خلاف هم ساختن در زمین‌ها به زودی زود تو این 3-4 سال رانش زمین شامل اینها هم خواهد شد و چه فجایعی ایجاد خواهد شد. اونجا تازه مسئولی از پشت میزشون پا میشن، حالا دو تا حکم جریمه هم میزنن که آقا چرا این خاکا برداشت شده، چرا خاکا فروخته شده، و نهایت اینه با جریمه جان مردم ایران که بر نمیگرده. اگه واقعا شما مسئول هستید، توانایی دارید، از همین الان اقدام کنید. نباید بشینید تا حادثه چه در سیل چه در زلزله چه هر چیزی دیگه اتفاق بیفته، بعد اونجا جریمه از یک کسی بگیرید یا بگید حالا شده. و من شنیدم مسئول گفتم من شوکه شدم، من غافلگیر شدم که مثلا برف اومده. این مسئول مثلا مدرک تحصیلیش چیه، کارش چیه؟ واقعا باید اینجوری رفتار کنه؟ شما شغل اینه که غافلگیر نشوی. و واقعا جای صحبت داره، اگه صدای قرار جای شنیده بشه به این نکات واقعا توجه کنید. من به عنوان شهروند اصلا اعلام میکنم، حق شهروندی دارم که اعتراض کنم و صحبت کنم، بگم قبل از اینکه دیر بشه به فکر مردم باشید، فکر محیط زیست باشید، خاک، آب. این کلیات نظر منه و واقعا تاکید میکنم اگر شما وارد سیستم خودرو برقی بشید، موزلی به نام آلودگی هوا تا 50% حل خواهد شد و نصف این مشکلات زیست محیطی رخ نخواهد داد. پس چرا وارد این سیستم نمیشید؟ چرا سیستم خودرو برقی رو نهادینه نمیکنید؟ این یه حق شهروندیه که من از تمام دوستان خواهش می‌کنم پیگیری کنن، اگر صلاح دیدن واقعا سریع اقدام کنن. با سپاس از برنامه‌تون، خیلی ممنون، سپاسگزارم، با امید خدا.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته، باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد. گلخانه. گلخانه پنجره‌ای به طبیعت و محیط زیست ایران زمین. گلخانه، برنامه از رادیو فرهنگ. آلودگی آب زمانی اتفاق می افتد که فضولات مایعی که مستقیما وارد زمین می شود یا آنهایی که از زباله های جامد شسته شده اند از محل استقرار خود حرکت کند. در چنین وضعی مقدار آلودگی به قابلیت تحرک مواد، میزان دسترسی آن به شبکه آب زیرزمینی، ویژگی سفره های آب و آب و هوای منطقه بستگی دارد. در خاک‌های نفوذپذیر حرکت آلوده‌سازی سریع‌تر است، البته بسته به سرعت حرکت آب زیرزمینی و مسافت طی شده ممکن است همه یا بخشی از آلودگی بیولوژیکی از بین برود، در صورتی که ممکن است آلودگی شیمیایی تا دوردست هم شود. در سنگ‌های حفره‌دار یا شکسته نیز مقادیر زیادی از آلوده‌سازها به سرعت و در مسافت‌های طولانی حمل می‌شود. در مقابل مصالح نفوذناپذیر جلوی حرکت آب زیرزمینی را می‌گیرد یا شسته شدن مواد را به منطقه اطراف منبع آلوده، مثلا محل انباشتن زباله‌ها، محدود می‌کند. در مواردی که لایه نفوذپذیر و ضخیم باشد، میزان آلودگی سفره آب کمتر خواهد بود. دوستان همراه، برنامه گلخانه از رادیو فرهنگ رو میشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که متون و گزارش‌های مربوط به محیط زیست در ادبیات فارسی رو معرفی میکنند.
سلام و درود شنوندگان خوب برنامه گلخانه، امیدوارم حالتون خوب باشه و دلتون پر از شادی و امید باشه. این بار شعر زمین هوشنگ ابتهاج رو براتون انتخاب کردم که متناسب با حال و هوا و محتوای برنامه هم هست. امیدوارم این شعر رضایت شما رو جلب بکنه. زین پیش شاعران سناخان که چشمشان در سعد و نحس طالع و سیر ستاره بود، بس نکته های نقص و سخن های پرنگار گفتند در ستایش این گنبد کبود. اما زمین که بیشتر از هر چه در جهان شایسته ستایش و تکریم آدمی است، گمنام و ناشناخته و بی سپاس ماند. ای مادر ای زمین، امروز این منم که ستایشگر تو هم. از توست ریشه و رگ و خون و خروش من، فرزند حق گزار تو و شاکر تو هم. بس روزگار گشت و بهار و خزان گذشت، تو ماندی و گشادگی بی کرانت. طوفان نوح هم نتوانست شعله کشت از آتش گداخته جاودانت. هر پهلوان به خاک رسیده است گردش، غیر از تو ای زمین که در این صحنه ستیز ماندی به جای خیش پیوسته زورمند و گران سنگ استوار. فرزند بد سگالی اگر چون حرامیان بر حرمت تو تاخت، هرگز تویی نشد دلت از مهر مادری با جمله ناسپاسی فرزند بی شناخت. آری زمین ستایش تکریم را سزاست، از اوست هرچه هست در این پهن بارگاه. پروردگان دامن و گهواره ویند، سهراب پهلوان و سلیمان پادشاه. ای بس که تازیانه خونین برق و باد پیچیده دردناک بر گرده زمین. ای بس که سیل کف به لب آورده عبوس جوشیده سهمناک بر این خاک سنگین. زانگونه مرگ با که پنداشتی دریغ، دیگر زمین همیشه تهی مانده از حیات. اما زمین همیشه همان گونه سخت پشت بیرون کشیده تن اسیر هر بلا، واقوش باز کرده به لبخند آفتاب، زرین و پرسخاوت سرسبز و دلگشا. بگذار چون زمین من بگذرانم این شب طوفان گرفته را، آنگه به نوش خند گوهر بار آفتاب پیش تو گسترم همه گنج نهفته را. بسیار ممنونم که ما را همراهی کردید.
دوستان و همراهان رادیو فرهنگ، خواسته شمایی که شنونده برنامه گلخانه هستید، صمیمانه سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما بودید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که مورد توجه و نظر شما قرار گرفته باشه. تا سلامی دیگر، بدرود.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شکوه و عظمت کویر مرکز ایران را میهمان خانه‌هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافت گونه.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 2214 1590. www.gilsa.ir. گیلسا.
شرکت کاسپین تلایی چیکا اولین و یکی از بزرگترین زنجیره‌های تولید تخم مرغ کشور. تبلور کم نظیر خودباوری و توانمندی در سال جهش تولید. با سرمایه گذاری بالغ بر 1,000 میلیارد تومان و اشتغال زایی 2,000 نفر نیروی کار، پرتوان در عرصه صادرات این پروتئین حیاتی. کاسپین طلایی چیکا، تأمین کننده بخش عمده تخم مرغ سبد مصرفی خانوارهای ایرانی.
سلامتی و نشاط با تخم مرغ چیکا. چیکا.
صبح آدینه شما هموطنان ارجمند به خیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و از این فرصت استفاده می کنم راه های ارتباطی رو حضور شما اعلام می کنم. 220-485 220-588-20 سامانه پیامک 30558، همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و یا سامانه 30162. برای اظهار نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما بزرگوارم. اما از این لحظه دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 120 دقیقه شنونده هفت کوچه باشید.